سلام مجدد خدمت دوستان علاقمندان عزیز، داریم کتاب حیرت داکر کلتنر رو دنبال میکنیم. در جلسه قبل اگه خاطرتون باشه تا اینجا رسیدیم که یکی از ویژگی هایی که در انسان ها ایجاد همدلی میکرد اشاره کردیم، وقتی انسان ها با هم به صورت همزمان حرکات ریتمیک انجام میدن، شاید برای اونها حس نوعی حیرت، شگفتی و آو ایجاد کنه. ولی در این حال گفتیم اینا میتونه عوارض منفی هم به جاد بذاره، یعنی یه شمشیر دو لب است. تا اینجا به یک آزمایش اشاره کردیم که کودکانی که به صورت ریتمیک، به صورت همزمان با یک آزمایشگر حرکت میکردن، بعدن بیشتر به اون فرد کمک میکردن. اگه خاطرتون باشه آزمایش جالبی بود که سیرلی در 2017 انجام داده بود و 40 کودک 14 ماهه رو در واقع در آغوش گرفته بودن و با کمک یک نرم افزار که از طریق هدفون به آزمایشگر منتقل می شد بهشون اشاره می کرد که کی باید حرکت ریتمیک انجام بدن، و وقتی که اینها سینک بودن، به قول معروف همزمان انجام می دادن، چیز جالبی که متوجه شده بودن اینه که اون کودکان بعدن نوعی حمایتگری، همدلی و وابستگی بیشتری به اون آزمایشگر پیدا می کردن، و وقتی تکه کاغذ ماژیک یا یه دونه گیره از دستش می افتاد، امکانی که بهش کمک کنن افزایش پیدا می کرد. خب همین مسیر رو بیایم دنبال کنیم، ببینیم دیگه چه پژوهش‌های جالبی در این مورد هست. پژوهش دیگری رو خدمتتون بگم. ببینید وقتی این پژوهش‌ها رو میشنوید، فقط نتیجهش مهم نیست، اینکه چه جوری پیاده شده و اصولاً تکنولوژی سنجش این وقایع در انسان‌ها چگونه است هم خیلیش روشن میشه. Infants use of interpersonal asynchrony as a signal for third party affiliation. لورا سیرلی، باز همون فرد جزء پژوهشگرانش هست، این دفعه در سال 2018 چاپ شده و ژورنالی هست تحت عنوان Music and Science، موسیقی و علم. اسم جالبی برای یه ژورناله، یعنی از نظر علمی داره موسیقی رو بررسی میکنه. این نوبت اومدن روی 60 کودک 12 تا 14 ماهه انجام دادن، یعنی مشابه آزمایش قبلی هست. منتها چه چیزی رو اومدن سنجیدن؟ ببینید این دفعه اومده به عنوان، به جای اینکه کودک خودش در این نقش وارد بشه، در واقع مشاهدگر یک نقش بوده. شما در این اسلایدی که الان در مقابل من هست، شمارش رو براتون بگم، شمارش 55 میشه، چیزی که در واقع میبینید اینه، دو نفر که جزء آزمایشگرها هستند در دو حالت مختلف قرار دارن، یا با هم میشینن بلند میشن که در واقع سینک هستند، یا یکی میشینه یکی بلند میشه و سینک نیستند. کودک هر دوی اینها رو در آزمایش های جداگانه نگاه میکنه. پس اینجوری نگاه کن، یک کودک 14 ماه رو گذاشتن که شما نگاه کن، دو نفر با هم دارن میشینن پا میشن، یا اینی که با هم نمیشینن پاشن، یکی میشینه یکی بلند میشه و سینک هستند یا غیر سینک هستند. بعد اتفاق بعدی که میفته اینه که این افراد در مرحله دوم دو حالت مختلف رو نشون میدن، یا با هم قهر هستند، ببینید پشتشون رو با هم دیگه کردن، یا اینی که نه، با هم رو در رو هستن و دارن به هم نگاه میکنن، با هم تعامل میکنن و با هم دارن در واقع یک حالت مثبت دارن به هم دیگه لبخند میزنند. خب حالا یک پدیده هم خدمتتون بگم، از بچه‌های حدوداً 3 ماهه یک تکنیک خیلی جالبی کشف شده و این تکنیک خیلی کمک کرده به رشد علوم شناختی، و اون هم عبارت است از زمان نگریستن. یعنی ببینید، اگر کودک چیزی خلاف انتظارش اتفاق بیفته، یعنی احساس کنه که این نباید این گونه باشه، در مقایسه با حالتی که همسو با انتظار یا باور او اتفاق بیفته، بیشتر به اون منظره خیره میشه. این یک کشف خیلی قشنگه که الان 4 دهه هست داره تکامل پیدا میکنه، اثر بخشش رو نشون داده و خیلی به رشد اندیشه و در واقع دانش ما از آنچه در ذهن کودکان و حتی حیوانات میگذره کمک کرده. چون شما میدونید از یک کودک 4 ماهه نمیتونی سوال کنی نظرت چی بود، به نظر تو کدوم یک از اینا درست بود، یا خیلی از چیزها رو نمیتونی ازشون بپرسی، پرسشنامه پر کنن، ولی کافیه که دوربین رو روی چهره او بذارن، زوم کنن و ببینن به کدام یک از صحنه ها بیشتر خیره میشه. حالا شما اینجوری نگاه کن، دو نفر هستن با هم دارن میشینن بلند میشن یا با هم این کار رو نمی کنن. بعد اگه اینا با هم قهر باشن بیشتر به این نگاه میکنه یا با هم دوست باشن اصطلاح. خب شما در اسلاید بعد نتیجه رو میبینید، تقریبا به این صورت بوده که اگر افرادی با هم قهر هستند و حرکتاشون همزمان نبوده این خیلی تعجب انگیز نیست، ولی اگر حرکتها همزمان بوده و در واقع اینها با هم دیگه قهر باشن، کودک باید تعجبی نگاه میکنه که این چرا اینجوری شد؟ اینا اگر با هم حرکت ریتمیک داشتن، اصطلاحاً همزمان بودن، سینک بودن، سینکرون بودن، پس چرا الان در قسمت بعدی با هم دیگه خیلی تعامل نمی‌کنن، پشتشونو کردن به همدیگه رو نگاه نمی‌کنن؟ این تعجبش رو ایجاد می‌کنه و از روی این متوجه شدن که کودک این انتظار رو داره آنهایی که با هم حرکت یکسان انجام میدن با هم دیگه دوست‌تر هستند و در واقع این یکی از اون چیزاییه که در واقع اجزاء روان ما در سنین بسیار پایین از حدود چند ماهگی ظاهر میشه و نمودهای اون رو حتی در یک سالگی میبینیم. خب پس اینجا فکر کنم کلتنر چیز جالبی میگه. ببین چون باید این قضیه رو بتونیم حلاجی کنیم، بتونیم جواب بدیم، این احساس حیرت، این احساسهای هیجانی پیچیده مرکب به چه درد میخورند؟ شما ممکنه بگی خب خشم میدونم به چه درد میخوره، برای ترسوندن طرف مقابل یا بهش اطلاع دادن که من از دستت عصبانیم طرف من نیا. شما تو حیوانات هم میبینید این قضیه هست، مثلا گربه ای که برای شما اون حالت فف میکنه یعنی طرف من نیا، خیلی ساده، اگه بیای جلو جد دعوامون میشه. یا یه حالتی رو میبینید که در یک حیوان دیگری داره عقب نشینی میکنه، از چهرش به نظر میاد ترسیده، پس این پیامو داره میده که خب من ترسیدم دارم فرار میکنم دیگه، کار به کار من نداشته باش. ولی این هیجانات پیچیده مثل حیرت اینا چه فایده ای دارند؟ باید بتونیم توضیح بدیم که چرا شما وقتی مثلا میبینی یک جمعی هستن دارن یک حرکت شجاعانه انجام میدن بدنت مرمور میشه و اشک شوق میاد تو چشمت، این فایدهش چیه؟ خب این چیزی که دارن توش در میارن اینه که فایدهش اینه که اتصال رو افزایش میده و شما دیدید که حتی کودک 14 ماهه متوجه میشه افرادی که با هم دیگه دارن حرکت میکنن اینا قراره با هم بیشتر دوست باشند و خودش هم به اونها احساس بهتری داره. خب این تا اینجا همدلی رو برد بالا، کمک کردن به هم نوع رو برد بالا، ولی آیا همه اینها خوبه یا نه؟ خب اینجا یک مقاله رو اشاره میکنه که نقش مخرب این احساس ها رو داره. Synchrony and destructive obedience، همزمانی و اطاعت مخرب، اسکات ویلترموث نوشتتش از جورنال سوشال اینفلوئنس مال 2012. باز نگاه کنید، آشنا شدن با روش‌های پژوهش در علوم رفتاری هم چیز جالبیه. ببینیم این چه کار کرده. تو ابتدای مقاله اشاره جالبی کرده، میگه اگر شما نگاه کنید مثلا حکومت‌های خیلی اقتدارگرا مثل آلمان نازی، اینها یک اجباری داشتند، یک تلاشی داشتند که افراد همه با هم سینک بشن، هم شکل بشن، هم لباس بشن، یه جور حرکت کنند و حتی یک اصطلاحی به کار می بردن به نام گلایش شالتونگ، یعنی همه رو یه جور کنیم، همه رو یه اندازه کنیم، همه رو برابر کنیم. این برابری طلبی افراطی، این یکسانسازی افراطی یک نقش مخرب داشته، باعث می شده اون افراد با همدیگه همدلی خیلی بالایی داشته باشن ولی در این حال اطاعت پذیریشون رو افزایش بده. من در اون در واقع سخنرانی میراث آیشمن به این قضیه اشاره کردم که چگونه وقتی افراد همدلیشون میره بالا، اتصال هم نوعشون در درون گروه افزایش پیدا میکنه، اطاعت پذیریشون هم افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل اینا اومدن این پژوهش رو بکنن که اگر ما سینکرونی همزمانی رو ببریم بالا، آیا اطاعت پذیری حتی در جهت انجام امور خشونت بار افزایش پیدا میکنه یا نه. خب این پژوهش برای اینکه خیلی در واقع آزاردهنده نباشه و احتمالاً از کمیته اخلاق بتونه پذیرش بگیره، خیلی خشونت جدی رو بررسی نکرده. حالا براتون توضیح میدم چه کار کرده. در قسمت اول پژوهش از دانشجویان خواستند که همراه آزمایشگر در محوطه دانشگاه توی اون کمپوس حرکت کنن و ازشون در واقع خواسته شده که بعضی چیزها رو به خاطر بسپارن. اونا تصور میکردن در یک آزمایش سنجش حافظه قرار دارن، یعنی قراره ازشون پرسیده بشه خب از اینجا که رد شدیم چند تا درخت دیدی، نمیدونم چند تا در ورودی دیدی، چند تا نیمکت دیدی، و افراد تصورشون این بود که آزمایش هدفش سنجش حافظه اوناست. منتها در چند حالت مختلف اجراش کردند. به یه عده گفتن وقتی داری با آزمایشگر توی محوطه حرکت میکنی باید کاملا سینک قدم بردارید، تقریبا مثل رژه رفتن. دیدید افراد رژه میرن، همه پاهاشون رو همزمان به زمین میکوبن. به یه عده دیگه هیچ اشاره‌ای نکردن که شما باید سینک باشید، و به یه عده دیگه گفتن باید خلاف سینک حرکت کنید. اونایی که خدمت سربازی رفتن اینو میدونن، میگن تک پا میزنه، این برعکس میزنه، همه مثلا پای چپشون میاد بالا، این پای راستش میاد بالا، خیلی هم عصبانی میکنه اون فرمانده گروهانو که این چرا اون تک پا نزن، تک پا نزن، و خیلی هم سخته وقتی آدم ریتمشو میگیره دیگه به این راحتی نمیتونه پاشو عوض کنه، باید وایسه، یا اونایی که خیلی واردن میتونن در یک آن پاشونو عوض کنن. خب پس این در واقع یه عده بودن تک پا میزدن به قول نظامی ها، یه عده رژه هم جهت میرفتن، همزمان میرفتن، و یه عده هم کاری نداشتن. قسمت بعدی آزمایش چی بوده که بهشون نگفتن این در واقع ربطی به آزمایش قبلی داره؟ یه تعدادی خرخاکی ریخته بودن توی لیوان، البته من ترجمه رو خودم گذاشتم، فکر میکنم همون خرخاکی باشه، اون چه تو مقاله گفتن سو باگ هست یا وود لاوس، در واقع شپش چوب، که عکسایی هم که ازش گذاشتن اینه که پورسلیو اسکابر اسم علمیش هست، که فکر کنم همون خرخاکی بشه. و شما در اسلاید 62 میبینید چی بوده، تو هر لیوان پلاستیکی، لیوان کاغذی یه دونه خرخاکی بوده، و گفتن میخوایم خرخاکی ها رو بریزیم توی اون آسیاب، لهشون کنیم. و اون آسیاب هم چیزی نیست جز یک خرد کننده قهوه دیگه، اینایی که قهوه رو گرایند میکنه، در واقع آسیاب میکنه. البته برای اینکه قسمت‌های اخلاقیش هم رعایت بشه گفتن افراد خیال می‌کردن این خرخاکی‌ها اون تو له میشن، در صورت که خرخاکی‌ها تو همون محوطه می‌موندن و فقط صدای چرخیدن موتور اون قهوه خردکن رو می‌شنیدن و تصور می‌کردن که اینا رو به کشت دادن، یعنی خواستن حتی خرخاکی‌ها هم کشته نشن، و به همین دلیل این افراد رو بردن. بعد از اون گفتن خیلی خوب، ما می‌خوایم ببینیم واکنش فیزیولوژیک شما، واکنش بدن شما به له کردن این حشرات که هم چندشاوره، هم از نظر یه مقدار رفتار خوب سادیستیکه دیگه، حالا برای چی بکشیمشون، اینا طفلکی ها دارن زندگی ما، برای چی اینا رو لهشون کنیم. و ادعا کرده بودن که میخواییم مثلا دستگاهی میدیم دست شما مثل اسلاید 63 که فیزیولوژی شما رو، ضربان قلبتون و اون هدایت الکتریکی پوست و ایناتون رو بسنجیم، ولی در اصل میخواستن ببینن اینا چقدر حاضرن خرخاکی بکشند. هرچی بیشتر خرخاکی بکشند نشون میده قسی القلب تر شدن و اطاعت پذیر تر، یعنی در واقع آنچه در این آزمایش بوده و کتمان شده بوده از شرکت کننده ها سنجش اطاعت پذیریشون از اون فرد برای انجام یک رفتار خشونت آمیز بوده. خب یافته ها جالب بودن، من خستتون نکنم، اسلاید 64 هست که اون گروه ها رو نشون میده، اونهایی که سینکرون بودن، اونایی که همزمان میرفتن، اونایی که تک پا میزدن، یعنی قرار بوده که پاشون خلاف پای آزمایشگر باشه، و یه عده‌ای که گروه کنترل بودن چی نبودن. اعداد رو اینجا گذاشتن، خیلی جنبندش رو خیلی ساده بگم، وقتی رژه گونه میرفتن یعنی سینک حرکت میکردن، تعداد خرخاکیایی رو که کشتن 54% افزایش پیدا کرده. پس حالا شما میفهمید چرا اصرار بر خیلی از این سیستم‌های اقتدارگرا برای افزایش اطاعت پذیری سربازا اینه که باید خوب رژه برید. ممکن شما بگید چه وقت هدر دادن یه مثلا رژه بریم چه فایده‌ای داره، علاوه بر این که یک نوع این نظم رو میخوان ایجاد بکنن، اطاعت پذیری رو هم افزایش میده. افراد وقتی تو اون حالت سینک قرار میگیرن کم کم اون احساس‌های اوگونه، احساس‌های حیرت‌گونه ممکنه توشون شکل بگیره، ولی اطاعت پذیریشون هم افزایش پیدا میکنه. خب اینم مقاله جالبی بود که بهش اشاره کرده بود. پس میبینیم که این پدیده‌ای که ما تحت عنوان حیرت میگیم داره کم کم جوانبی ازش روشن میشه. از یه جهت افراد اتصالشون خیلی افزایش پیدا میکنه، با هم نوع خیلی در واقع دوستانه تر میشن، همدل تر میشن، ولی در این حال گروه های متراکمی تشکیل میدن که اطاعت پذیر هستن. و اون تئوریسین هایی که برای این قضیه هستن میگن اون دسته هایی از بشر که توانایی حیرت پذیری داشتند و میتونستن این گونه دسته های سینک تشکیل بدن، در رقابت با اونایی که این توان رو نداشتن یا این احساس رو نداشتن موفق‌تر عمل می‌کردن، پایدارتر می‌موندن و اصطلاحاً بگیم در جریان رقابت تکاملی بقیه رو هضم می‌کردن. برای همین هم هست که ما یک توانی داریم که بتونیم این حالت‌ها رو تجربه بکنیم. خب در ادامه باز کلتنر به مقالات جالبی اشاره می‌کنه که من با چند تای دیگه‌اش رو براتون انتخاب کردم. فکر می‌کنم اینم مقاله جالبیه، چون وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، به ویژه که من بعد از این میخوام یک کتاب دیگر رو خدمتون معرفی بکنم و تقریبا آماده شده به نام تنوع تجربه های معنوی یا روحانی، با عمق بیشتری به این مسئله میپردازم و کم کم چند تا سوال جدی برامون مطرح میشه. یکی از این سوالات اینه که آیا اون احساس حیرت در افراد مختلف، خب دیدیم متفاوته، حتی دیدیم پرسشنامه حیرت وجود داره، ولی آیا اینکه هر کسی به یک چیزی حیرت نشون میده، مثل قانون بقای انرژی یا قانون بقای اندازه حرکت، جمع جبریش ثابته؟ یعنی اگر شما مثلا در حوزه خاصی دوچار حالتهای آگونه بشید، اون موقع نیازتون به تجربه کردن حیرت در حوزه های دیگه کاهش پیدا میکنه، یا اینی که نه اینگونه نیست، اینا میتونن به همدیگه سرایت پیدا بکنن. اینجا جای بحث جدی هست و این یکی از اون سوالات خیلی کلیدیه. به عبارت دیگر، آو بشر در حال افزایش یا نیست؟ و اگر تو بعضی حوزه ها این احساس حیرت، این احساس شگفتی داره کم میشه، آیا مجبور هستیم حوزه های دیگری رو درست بکنیم که این رو جبران بکنه، یا اینی که نه نیازی به جبرانش نیست؟ این مقاله بیشتر اشاره‌ای داره که ما یک رابطه جمع جبری گونه داریم، یک رابطه اللاکلنگونه داریم در احساس های شگفتی. The natural environment as a spiritual source، محیط طبیعی به عنوان یک منبع روحانی. A theory of regional variation in religious adherence، یک نظریه‌ای در باب تغییرات منطقه‌ای در حوزه انجام فرایض مذهبی. حالا این چه کار کرده؟ ببین، این به نظر من مقاله هم جالبیه، هم باید با دید انتقادی نگاه کرد. من نمیدونم این متدولوژی این رو چقدر بپذیریم، ولی کار جالبی کرده، میارزه که آدم عمیقی تر به این قضیه نگاه کنه. تاد فرگسون نوشته در ژورنال سوشیولوژی آف ریلیجن، جامعه شناسی مذهب، به سال 2015. این اومده تعداد زیادی از مناطق یا بخش‌های آمریکا رو استخراج کرده. دقیق‌تر بهتون بگم 3100 کاونتی، 3100 بخش. میدونید ایالت‌ها به تعداد زیادی کاونتی، در واقع که تقریبا معادل بخش میشه، تقسیم میشن. این اومده 3100 تا کاونتی های آمریکا رو تحلیل کرده. از چه نظر؟ از نظر داشتن natural amenities، در واقع میشه گفت داشتن منابع طبیعی. منتها منابع طبیعی منظور من معدن و نمیدونم زغال سنگ و اینا نیست، بیشتر اینجوری نگاه کن، منابع زیبایی شناختی طبیعی. بعضی از مناطق هست و اینو از کجا استخراج کرده؟ آمار دقیقی داریم از اداره جهانگردی آمریکا که اتفاقا خیلی به روز میشه. مثلا میگه اگر شما برید تو این بخش، کلی منظره های جالب میبینید، کوه هست، آبشار هست، دره هست، نمیدونم طبیعت خیلی هوس انگیزی داره که شما اصلا توی این چمنزار قدم بذارید. بعضی جا هم براتون مینویسه ببین چیز چندانی نداره، یه سری به قول معروف تیر و تخته هست و یه شهری هست که شلوغه و همچنین شما مناظری که بخواد بگیرتت، جنبه توریستی داشته باشه، جنبه که بخوای وقت بگذرونی نداره. خب این نقشه رو ما در اسلاید 67 داریم، ببخشید اسلاید در واقع 68 داریم که این اومده این ویژگی ها رو استخراج کرده. همونطور که شما میبینید مثلا به سمت قسمت هایی مثل کالیفرنیا میرید، بخش های مختلف کالیفرنیا و آریزونا و نوادا و اینا، این مناظری که خیلی شگفتی آور هستن، خیلی جذب کننده توریستن، میبینید تعدادش بیشتره. در مقابل در قسمت میانی آمریکا این کمتره. در اسلاید قبلی چی رو سنجیده که از روش رد شدم؟ میزان کلیسا رفتن افراد و پایبندیشون به در واقع میشه گفت حضور منظم در اماکن عبادت مذهبی. چه چیز جالبی در آورده که به نظر میاد این دوتا با هم رابطه عکس دارند. حالا میگم این جای بحث داره و باید راجع به این بشینیم فکر کنیم که آیا روش شناسیش معتبره، آیا از نظر علمی درست تحلیل کرده، چون ادعا میکنه که عوامل مخدوش کننده و عوامل و متغیرهای مخدوش کننده رو کنترل کرده. خلاصش اینه، میگه اون ایالت ها یا اون بخش هایی که خیلی طبیعت بکر، طبیعت در واقع حیرت زا دارن، مردم کمتر کلیسا میرن و برعکس. و این چیو میخواد نتیجه بگیره؟ البته اومده کنترل کرده از نظر سطح تحصیلات، سطح درآمد، سطح شهرنشینی و غیره. این ادعاش اینه که میگه اینها برای جبران هم هستند. یعنی یه عده هستند میگن ما میریم تو کوه، اون احساس معنویمون اقناع میشه. اونایی که اون کوه، اون منظره، اون آبشار رو ندارن، به ناچار برای اینکه این احساس شگفتی، این احساس حیرت و او یک نیاز بنیادینشون هست، پناه میبرن به کلیساها. این ادعای این فرد است. حالا میگم میشه روش خیلی بحث کرد، ولی اگر این ادعا درست باشه تبعات جالبی داره. مثلا یکیش اینه که به نظر میاد انسانها از نظر تجربه کردن اون احساسهای روحانی و معنوی یک نیاز بنیادین دارن و در هر حال باید به گونه این رو تجربه بکنند. حالا این رو بعضیا میگن ما به صورت موردی هم از افراد شنیدیم. خیلی از افراد میگن که آره ما مثلا در کوهستان احساس ملکوتی پیدا میکنیم، انگار داریم عبادت میکنیم. یه عده دیگه میگن وقتی تو طبیعت میریم خیلی احساس روحانی پیدا میکنیم. و اونایی که میگن فرصتش نیست، امکانش نیست، به ناچار میگن مجبوریم بریم در عبادتگاه ها تا اون آه ما در واقع ارضا بشه، اون احساس شگفتی و حیرت ما تجربه بشه. اینو خواستم، خود کلتنر اینو معرفی کرده بود و به نظرم اومد که یه چیزیه که میشه روش فکر کرد که آیا این گونه هست. و به همین دلیل اگر ما بخوایم که در واقع جبران بکن، یعنی یک احساسی هست که پس نیاز داریم طبیعت رو نگه داریم برای اینکه یک نیاز بنیادین افراد رو در واقع فراهم میکنه و نمیتونیم اینجوری در نظر بگیریم که از طبیعت ببریم، برای اینکه اون نیاز معنوی خیلی ها تو طبیعت اقناع میشه و پس یک واقعا میشه گفت که طبیعتگردی و پناه بردن به طبیعت میتونه خیلی جنبه ملکوتی و حتی جنبه روحانی و معنوی و سازنده برای افراد داشته باشه. باز در کتاب اشاره دیگه کرده به پدیده به نام overview effect. اینم باز نمیدونم، باید رو اینا فکر کنیم. ببین من همینجور دارم مطالبی رو برای خوراک فکری شما عرضه میکنم، تایید یا رد نمیکنم، میگم فقط بهش بیاندیشید و بعدا اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید یا این مجموعه مباحث رو دنبال کردید، خب منم سعی میکنم مباحث بیشتری بگم. این overview effect رو دیوید یادن مطرح کرده، همونی که کتابش رو قراره بعد از این کتاب به بحث بگذارم. دیوید یادن اومده توی افرادی که کره زمین رو از بیرون جو دیدن یک مقدار مطالعه کرده، به بیان ساده‌تر فضانوردان. و این عدد هم من نمیدونستم، من فکر کردم خیلی تعداد بیشتر باشه، ولی از کل تاریخ بشر تا کنون فقط 700 نفر هستند که کره زمین رو از بیرون دیدن. حالا اون کسایی که رو ماه رفتن، اونایی که در مدار زمین گشتن، از یوری گاگارین بگیر تا بعدی ها، 700 نفرند که کره زمین رو از بیرون دیدن و این در واقع کره زیبای آبی رو دیدن. چیزی که یادن اشاره میکنه اینه که اکثریت قاطع اینا گفتن دیدن زمین از بیرون جو یک آه غیر قابل رقابت هست، یک آه خیلی شدیده، یک احساس حیرت خیلی شدیده و تقریبا همه اونا ادعا کردن یک اثر درمانی و به اصطلاح تراپوتیک براشون داشته. بعد از اون خیلی آرومتر شدن، بعد از اون خیلی معنویتر شدن، بعد از اون خیلی از استرابها و افسردگیهاشون کاهش پیدا کرده. این ادعاییست که دیوید یادن میکنه و اسمش رو گذاشته The Overview Effect. حتی من دیدم در نقد این ادعای عده نوشتن که ببین ممکنه پشت این داستان این شرکتایی باشن که اخیراً دارن سرمایه گذاری میکنن که شما رو به عنوان فضانورد خصوصی یا تفریحی به بیرون زمین بفرستن و سعی دارن به این ابر پولدارها این رو در واقع عرضه بکنن که ببین اگه میخوای از نظر معنوی یه جهش عمده پیدا بکنی، از نظر سلامت روان خوب بشی، افسردگیت خوب بشه، یه راهش اینه که بری زمین رو از بیرون جو نگاه کنی و این باعث میشه که دیگه تو زندگیت احساسهای منفی نداشته باشی، سلامت روان پیدا بکنی و غیره. البته ببین مثلا روشی که دیوید یادن به این رسیده خب یه مقدار ابهام داره. مثلا فضانوردها گفته خیلی از سلامت روان بالایی بعد از سفرشون برخوردار شدن، ولی فراموش نکنید فضانوردها رو قربالگری‌های خیلی شدید شدید دارن، یعنی افرادی فضانورد میشه که سابقه بیماریای عمده نداشته باشن، بیماریای روانپزشکی نداشته باشن، افکار خودکشی نداشته باشن و غیره. و تازه یه اشاره دیگه هم کرده که دو تا از فضانوردا، یکی یوری گاگارین و دیگری باز آلدرین، همونی که اون عکس معروفش هست، حالا توی اون یکی کتاب براتون توضیح میدم که دستش اینجوری هست و نیل آرمسترانگ از عکس رو ازش گرفته روی کره ماه، این دوتا بعد از اینکه برگشتن خیلی افسردگی های شدید پیدا کردن و الکلیک شدن و مشکلات جدی پیدا کردن. پس لزومن هم اینجوری نیست که یک درمان 100% افسردگی یا احساسهای سرخوردگی باشه، ولی در هر حال میگن یکی از اون پدیده هایی که خیلی جذابه و افراد میگن اون یه لحظه که اونو دیدیم یک انگار تحول عمیق وجودی پیدا کردیم، یک تولد دوباره پیدا کردیم و اصلا یه آدم دیگه شدیم. به این پدیده میگن The Overview Effect. خب در ادامه بخشایی از کتاب به این بحث میپردازه که خب ما گفتیم شگفتی و حیرتهای دیگه ای داریم، تا اینجا راجع به مناظر طبیعی بود، راجع به همبستگی بود، راجع به همزمانی حرکتی دسته های انسانی بود، راجع به امور مذهبی و عبادی بود. بخشای بعدیش به در واقع طراحی های بصری و موسیقی و هنر میپردازه. من تا اینجا باید این رو خدمتتون بگم، اگر شما میخواید به اثر روانی هنر، نقاشی ها، موسیقی ها بر روی ذهن و ایجاد شگفتی اطلاعات بیشتری کسب کنید، من قویاً توصیه میکنم کتاب How Art Works الن وینر رو در واقع مطالعه بفرمایید. به نظر من خیلی حرفه‌ای تره، خیلی عمقی تره و خیلی توضیحاتش مستند تره. البته من این رو در قالب چندین وایس خدمتتون ارائه کردم، مربوط به حدود 2-3 سال پیش میشه، تحت عنوان نگاهی به کتاب هنر چگونه اثر میکند. فکر میکنم اینجا خیلی توضیحات عمیق‌تری راجع به این مسائل داده و باید اینجا این ایراد رو به کتاب کلتنر بگیرم، در این بخشاش ضعیف عمل میکنه. احساس کردم که به عمق نرفته، مطالعات جدی رو مطرح نکرده و بیشتر جست و گریخته به چند پدیده اشاره کرده. اگه خاطرتون باشه من تو کتاب نقد کتاب الن وینر به چند حالت اشاره کردم، مثلا سندروم استاندال هست، که سندروم استاندال برمیگرده به اتفاقی که برای استاندال نویسنده معروف افتاده وقتی که رفته به باسیلیکا دی سانتا کروچه، که اونجا که رفته یه احساس آگونه پیدا کرده، اشک ریخته، احساس کرده اصلا یه تحول عجیب معنوی پیدا کرده. یا میدونید داستایوفسکی با دیدن این نقاشی معروف هانس هولباین در واقع کهین، کوچکتر، Body of the Dead Christ، این حالت رو تجربه کرده و در کتاب الن وینر به صورت مبسوط توضیح داده که افراد میتونند در مواجه شدن با صحنه‌های هنری اون احساس‌های خیلی عمیق حیرت زدگی رو تجربه بکنن و مطالعات زیادی رو ارائه داده، آمارهای خیلی جالبی رو داده و حتی مصادیق اون رو هم مطرح کرده. یکی از مصداق‌ها در واقع یک جایی هست در هوستن تگزاس که به چپل یا اون حالا اسمش رو بذاریم عبادتگاه روتکو معروفه، که چند تابلوی در واقع اسمش هم تابلو نمیشه گذاشته، چند رنگامیزی هست که افراد میرن اونجا میگن واقعا دچار همون احساس مرمور میشیم، گزگز میکنه و اون محور بدنمون احساس میکنیم تغییر کرده و بعد که میایم بیرون اون تغییر معنوی روحانی رو تجربه میکنیم. حالا آیا این به قول بعضی میگن تلقینه؟ آیا انتظارات افراده؟ آیا به شخصیت زمینه‌ای افراد برمیگرده؟ آیا ماهیت خود این هنرهاست که این کار رو میکنه؟ اینا رو الن وینر به نظر من با عمق بیشتری بحث کرده، من اینجا اون رو تکرار نمیکنم، توی اون مجموعه در واقع هست. و میدونید که یکی دیگه از اون پدیده‌هایی که یک او نوستالژیک غم‌آلود ایجاد کرد، دستمایه یک کتاب معروف کارل ساگان شد. میدونید وقتی سال 1990 وویجر در واقع از کنار زحل داشت رد میشد، کارل ساگان اصرار میکنه که سر این سفینه فضایی رو برگردونید از زمین عکس بگیره. که البته ناسا تا مدت ها مخالف و نوعی ارزشی نداره، یه عکس خیلی مبهم میفته، ولی اون گفت ارزش معنوی داره، ارزش ایجاد حیرت و اون احساس او داره. و این عکس معروف وویجر رو داریم که الان در اسلاید 75 میبینید که دستمایه کتاب او شد تحت عنوان Pale Blue Dot، در واقع نقطه آبی کمرنگ. و خیلی از افراد وقتی این عکس رو دیدن به نظر اومد پیشنهاد کارل ساگان بسیار پیشنهاد درستی بوده، یک تحول معنوی عجیبی در انسان‌ها ایجاد کرد که ببین این سیاره ماست، این همه که ما احساس عظمت و قدرت و اقتدار و جاه طلبی و حرص و طمع و اینا داریم، کلش نگاه کن یک در واقع نقطه آبی کمرنگی هست که تقریبا شبیه هیچه. پس اون فروتنی خودمون رو در مقابل عظمت جهان باید حفظ بکنیم. و به خیلی ها این الهام بخش بود و یک نوع بیداری معنوی ایجاد کرد. میدونید که بعدا این کار عکس تکرار شد توسط در واقع اون فضاپیمای کاسینی که میخواست هویگنس رو بفرسته که فرود بیاد روی اون ماه زحل تایتن، اونم باز توصیه کردن که یه عکس بگیره که یه عکس بهتر داریم. این عکس 2013 هست، اون عکس 1990 بوده که باز اون لکه آبی کوچولو رو شما میبینید که الهام بخش خیلی ها شد و خیلی ها با اون یک احساس شگفتی و او تجربه کردند. خب در مجموع این خلاصه ای بود از کتاب او داکر کلتنر. باید به چند تا نقطه ضعف کتابم اشاره کنم. یکی این که خدمتون گفتم پس هنر میرسه، به تصاویر بصری میرسه، به موسیقی میرسه، خیلی به نظر نمیاد که داده های مستند ارائه میده، بیشتر به کلیگویی میپردازه. دومین نکته که به نظر من کتاب رو برای خواننده لااقل ایرانی و فارسی زبان یه مقدار کسل کننده میکنه اینه که خیلی از مثال هایی که میزنه برای ما معنوس نیست. از شعرای خودشون، نویسندگان خودشون، مناظر خودشون، وقایعی که در فرهنگ اونا هست. برای همین حتی اگر کسی در صدد ترجمه این کتاب هست، یه ذره باید تأمل کنه که آیا این همه کتاب خواننده پیدا خواهد کرد یا نه. البته شاید هم من قطعا یک بخش عمدهش هم اینه که من با این نویسنده ها، با این شعرا کمتر آشنا هستم، در اینکه برای من یه احساس ارتباط ایجاد نکرد، ولی احساس کردم که کامل حق مطلب رو ادا نکرده. یه جاهایی فقط اومده یه بریده هایی از نوشته های نویسندگان یا خاطراتشون رو مطرح کرده که از جنبه علمی خالصش یه مقدار میکاهه، اون رو به یک اثر علمی هنری تبدیل میکنه، منتخب هنری که شاید برای فرهنگ ما خیلی ارتباط عاطفی نشه باش براکه. و سومین بخشش اینه که البته خب بخش انسانیه و خیلی بخش منفی نیست، ولی اون رو از اثر علمی یه مقدار دور میکنه، اینه که خدمتون گفتم بیشتر به نظر میاد یک سوگنامه هم هست، یک سوگنامه از فوت برادرش که در هر فصل مرتب برمیگرده خاطرات خودش، با برادر رفته بودیم دریا، با برادر چجور بزرگ شد، نمیدونم لحظه مرگش چیکار کرد. یعنی به نظر میاد یک تلفیقی است از یک کتاب علمی، از یک کتاب هنری و یک بیوگرافی از احساسات خود نویسنده. برای همین اگر شما به دنبال یک کتاب خالص علمی هستین که در مورد روانشناسی پدیده او و سایر احساسهای در واقع معنوی بخواید اطلاعاتی به دست بیارید، کتاب بعدی که میخوام خدمتتون معرفی کنم به نظر من درسی تره و تعداد فکت ها، تعداد مستندات خیلی بیشتری رو داره. The Varieties of Spiritual Experience، تنوع تجارب معنوی و روحانی از دیوید یادن هست که اون کتاب رو بعد از این خدمتتون در فایل جداگانه‌ای معرفی خواهم کرد. تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.